شرح شمسیه جلسه 76. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بحث گذشته در رابطه با احتیاج به علم منطق بود، که علم منطق محتاج الی هست در اکتساب. بعد از این که توسط مقدماتی احتیاج به خود علم منطق و نفس علم منطق اثبات شد، وارد بحث دیگری شدند که همون بحثی است که فعلا درش قرار داریم، و اون بحث احتیاج به تعلم و فراگیری علم منطقه. خب مسائلی ذکر شد، در بحث گذشته ثابت شد که به خود علم منطق احتیاج، در بحثی که درش هستیم ثابت شد که به فراگیری و تعلم منطق هم احتیاج هست. یعنی علم منطق احتیاج داره به اینکه مدون بشه در کتابی و تعلیم داده بشه. برخی اشکال کرده بودن که علم منطق نیاز به تعلم نداره، با همون بیاناتی که در دو جلسه گذشته ذکر شد که دیگه تکرار نمی کنیم. این جلسه وارد بحث جدید میشیم که میفرماید و علم ان خواهنا مقامین. دو مقدمه ذکر میکنیم و یک نتیجه گیریم. این دو مقدمه تکراری است، قبلا هم گفتیم ولی تکرار میکنیم به طور گذرا تا ازش نتیجه بگیریم که بحث جدیدمون. مقدمه اول، همانطوری که قبلا بیان شد، دو مقام و دو بحث وجود دارد. بحث اول احتیاج به خود منطق است و اینکه منطق محتاج الیه انسان است در علوم استدلالی و در اکتسابات به طور مطلق. بحث دوم در رابطه با احتیاج به تعلم منطق و نظری بودن مسائل علم منطق بود. این دو بحث هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتند و دو بحث جدا بودند. ممکنه با وجود اینکه خود منطق محتاج الیه هست و مورد نیازه، اما مسائلش بدیهی باشه و نیازمند به تعلم نباشه. این تصورا امکان داره. همچنین این امکان هم وجود داره که همطوری که خود منطق مورد نیاز هست، تعلم منطق هم مورد نیاز باشه. پس این که ما در بحث گذشته ثابت کردیم که احتیاج به خود منطق وجود داره، این با بدیهی بودن و یا نظری بودن مسائل منطق قابل جمعه. با احتیاج به تعلم داشتن هم سازگار است، با احتیاج به تعلم نداشتن هم سازگار. اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند و دو مقام بحثند. این مقدمه اول. و اما مقدمه دوم اینه که بیان شد معارضه عبارت است از دلیلی که نتیجه آن با نتیجه دلیل مستدل قابل جمع نباشه و با اون در تعارض باشد و نافی نتیجه دلیل اول که دلیل مستدل است باشد. معارضه فقط در زمانی شکل میگیره که نتیجه دلیل دوم در تنافی با نتیجه دلیل اول باشد، به گونه ای که این دو با همدیگر جمع نشن. خب این دو مقدم. بحثی که مطرح شد این بود که تمام منطق بدیهی نیست، تمام مسائل منطق هم نظری نیست. خب این بحث رو مصنف چرا مطرح کردند؟ شارح می‌فرماید جواب از یک معارضه است که اینجا وارد است. تا اسم معارضه میاد این به ذهن میاد که ما یک دلیلی آوردیم و اینجا یه دلیلی آورده شده که در تعارض با دلیل ماست. ما چه دلیلی آوردیم؟ دلیلی که ما قبل از این بحث مطرح کردیم در رابطه با احتیاج به خود علم منطق بود که علم منطق محتاج الیه انسان است. این کش مصنف فرمود ولیس کله بدیهیاً ولا نظریا، جواب از یک معارضه است، یه معارضه ای که اینجا مطرح میشه، یعنی یک استدلالی هست که نتیجهش با سخن قبلی قابل جمع نیست و این عبارت شارح و این عبارت مصنف رد این استدلال معارضی است. پس مستدل مصنف فرمود توسط مقدماتی اثبات کرد که منطق بهش نیازه. بعد از این که این رو ثابت کرد که به منطق نیازه، این رو مصنف فرمود که همه مسائل علم منطق بدیهی نیست و همه مسائل هم نظری نیست. این بحث رو چرا پشت بنده اون بحث مطرح کرد؟ شارح می‌فرماید که این جواب یک معارضه است. اون معارضه چیه؟ معارضه اینه که به تعلم منطق احتیاج نیست. این نتیجه معارضه بود. معارضه این بود که اگر منطق بدیهی نباشد کسبی است، اگر کسبی باشه دور و تسلسل لازم میاد، پس کسبی نیست، پس بدیهی است، و اگر بدیهی است به تعلم احتیاج ندارد. نتیجه این میشود که به تعلم منطق احتیاج نیست. این استدلال معارضه هست که مصنف میخواد این رو رد کنه. میگه نه خیر، واسطه در کاره. همه منطق بدیهی نیست، همش هم نظری نیست، بلکه برخی بدیهی و برخی نظری هستند و نظریاتش از بدیهیاتش به وسیله یه قانونی که اون هم بدیهی است قابل اکتسابه. عبارت رو نگاه کنید، اون دو خط اول که جلسات گذشته نخوندیم، گفتیم بعداً توضیح میدیم. می‌فرماید که ولیس کله بدیهی یا و الا لستغنی عن تعلمه ولا نظری یا و الا لدار او تسلسل، بل بعضه بدیهی و بعضه نظری مستفاد من. این رو چرا مصنف فرمود؟ شارح می‌فرماید هازا اشارتون الى جواب معارضتن تورد و خواهنا. این عبارت مصنف جواب از یک معارضه است که اینجا تورد و خواهنا رو در ذهن داشته باشید، بعداً باش حرف داریم. یه معارضه است که اینجا مطرح میشه. در کتاب منطق معمولاً بعد از این که ثابت کردند به علم منطق احتیاج است، معارضه ای ذکر میشود. این فرمایش جناب کاتبی مرحوم مصنف جواب از اون معارضه است. و توجیهها ایقال المنطقو بدیهیون فلا حاجت الى تعلمه. این نتیجه اون معارضه هست. خود معارضه چیست؟ بحثای بعدی که عبارت رو قبلا خوندیم. اما الان میخواییم بگیم که اون چیزی که به عنوان معارضه ذکر شد صلاحیت تعارض را ندارد، چون که همونطوری که در مقدمه اول بیان کردیم، مقام اول که مورد بحث واقع شد احتیاج به خود منطق بود و دلیل معترض بر فرض تمامیت اولا دلیل معترض رو ما جواب دادیم، رد کردیم. بالفرض که تام و کامل باشد استدلال معترض، نتیجش احتیاج به تعلم علم منطق رو نفی میکنه، نه احتیاج به خود منطق رو. نهایتا این که به منطق احتیاج هست، اما منطق علمی است که احتیاج به تعلم و فراگیری نداره، بدیهی است، نه اینکه احتیاج به خود منطق رو نفی کنه. پس بنابراین نتیجه‌ای که از دلیل دوم به دست میاد نقیض نتیجه اول نیست، با نتیجه اول قابل جمع می شود که منطق احتیاج به تعلم نداشته باشه اما خودش مورد نیاز و احتیاج ما باشه. اگر بخواد دلیل معارض باشد، یا باید نتیجهش نقیض نتیجه اول باشه، مثل اینکه دلیل اول اثبات می کند حدوث عالم را، دلیل دومی اقامه شود توسط معترض که نتیجه دلیل دوم لاحدوث باشد. در اینجا واضح و روشن است که لاحدوث نقیض حدوث است و با هم قابل جمع نیستند. و یا اینکه نتیجه دلیل دوم مستلزم نقیض نتیجه اول باشد. قبلا هم گفتیم مثل اینکه دلیل اول حدوث عالم رو نتیجه بده، اما دلیل دوم قدم عالم رو. قدم نقیض حدوث نیست، لا حدوث نقیض حدوث است، نقیض و کل شیء رفعه، اما قدم مساوی با لا حدوث است. لذا اگر قدم عالم ثابت بشه لا حدوث هم ثابت میشه، و اگر نفی بشه لا حدوث هم نفی میشه. شارح میفرماید المذکور فی معرض المعارضه، اون چیزی که به عنوان معارضه در اینجا ذکر میشه که مصنف اومده ازش جواب بده و ردش کنه، لا یصلح للمعارضه، صلاحیت معارضه رو ندارد. چرا؟ چون عرض کردیم لانها، به خاطر اینکه معارضه المقابله علی سبیل الممانعه است. چه عبارت دقیقی؟ چون که معارضه عبارت از مقابله دو دلیل علی سبیل الممانعه، به طوری که یکی دیگری رو منع کنه و قابل جمع نباشه، اما اینجا قابل جمعه. در بحث گذشته ما ثابت کردیم به خود منطق احتیاج هست، اما در این دلیل داره میگه اگر دلیلش اشکال نداشته باشه، که البته ما اشکال کردیم و ردش کردیم، بالفرض که تام و کامل باشه، نهایتا نتیجهش اینه که به تعلم منطق احتیاج نیست. و اینها دو بحثه و این دو نتیجه با هم دیگه در تعارض نیستن. این هم بحث آخری که در اینجا وجود داشت. خب عبارت رو بخونیم. وَأَلَمْ أَنَّهَا خُنَا مَقَامَيْنِ، بعد از این که معارضه رو ذکر کرد و جواب از معارضه رو ذکر فرمود، شارح می فرماید اصلا این معارضه نبوده. وَأَلَمْ أَنَّهَا خُنَا مَقَامَيْنِ، دو مقام بحث در اینجا. الاول الاحتیاج الى نفس المنطق، بحث گذشته ما پیرامون نیاز به خود منطق بود، و ثانی بحث دوم که بحثی که داخلش هستیم پیرامون احتیاج الى تعلمه، احتیاج به تعلم منطق بود. و دلیلو، این دلیلی که در بحث اول بیان کردیم، انما ینتهز على ثبوت الاحتیاج الیه، این دلیل قائم بر این بود که احتیاج به خود منطق رو ثابت کنه، لا الا تعلمه، نه اینکه دلیل قائم بر تعلم علم منطق باشد که این دلیل ثانی بتونه معارضه دلیل اول باشد. و المعارضه المذکوره، این چیزی که به عنوان معارضه ذکر شد و این فرزنا اتمامها، اگرچه تام و کامل نبود، اشکال داشت. اشکالش همین بود که ما گفتیم و تقریر الجواب بحث گذاشته. بلفرض هم که تام و کامل باشد، لا تدل الا علل استقناء ان تعلم المنطق، دلالت نمی کند الا بر بینیازی از تعلم منطق. و هو لا یناقض الاحتیاج الی استقناء، هو میخوره به استقناء از تعلم منطق. استقناء از تعلم منطق نقیض احتیاج به خود منطق نیست. فلا یبعد الا یحتاج الى تعلم المنطق لکونه ضروریا به جمیع اجزائه او لکونه معلوما به شیء آخر. استبعادی نداره و ممکنه که احتیاج به تعلم منطق نباشد با وجود اینکه احتیاج به خود منطق هست. حالا چرا احتیاج به تعلم منطق نباشد؟ لکونهی ضروری هم به جمعی اجزای علم منطق همشون ضروری و بدیهی باشن. اجزای علم منطق چی بود؟ همون مسائلش بود. او لکونهی معلومن به شیء آخر، یا اینکه از راه دیگری معلوم شده باشد. و تکون الحاجه ماستن الی، اما نیاز کشاننده باشد به سوی منطق. ماستن الی نفسهی، به خود منطق. فی تحصیل العلوم النظریه. فالمذکور فی معرض المعارضه، بنابراین اون چیزی که در معرض معارضه قرار گرفت، لا یصلح للمعارضه، صلاحیت معارضه رو نداشت. چرا؟ لأنها، هاش میخوره به معارضه، لأن المعارضه، چون معارضه، المقابلت و علی سبیل الممانعه، مقابله و رویارویی یک دلیل با دلیل دیگر است، علی سبیل الممانعه، بر وجهی که یکی دیگری رو منع کنه و با هم قابل جمع نباشند. اما اینجا قابل جمع بودند، چون گفتیم لا یبعد الا یحتاج الى تعلم المنطق و تکون الحاجه ماستن الهی نفسه. اینها با هم دیگه قابل جمع. بحث تمامه، اما دو نکته مهم رو باید اینجا عرض کنیم. به این فرمایش شارح که فرمود فالمذکور فی معرض المعارضه لا یصلح للمعارضه، دو اشکال وارد است. خوب بحث و دقت کنید، دو اشکال وارده. اشکال اول این هست که این تقریری که شما کردید صلاحیت معارضه رو نداشت. ما یه جوره دیگه تقریر میکنیم که نتیجهش قشنگ بخوره به نتیجه دلیل قبلی، معارضه باشد، قابل جمع نباشه. تقریر شما اینطور بود. تقریر دیگری وجود دارد که اون تقریر نتیجهش قشنگ معارض میشه با بحث احتیاج به خود منطق. اینجور که شما فرمودید بله معارضه نبود. شما طوری، چون مصنف که خودش دلیل معارض رو ذکر نکرد، فقط جواب رو ذکر کرد، شما اومدی دلیل مقدر رو طوری بیان کردی که معارضه از آب در نیومد، اما ما طور دیگری بیان میکنیم که معارضه از آب در بیاد. دو تقریر دیگر بیان میکنیم که در این دو تقریر دلیل دقیقا معارض دلیل اول میشه. این یه اشکال بشاره، اما بعدن هم عرض میکنیم، الان هم بگم. خود جناب شارح قطب الدین رازی التفات به این تقریر داشته و در شرح مطالعه اونجوری تقریر کرده که معارض هم بشه، اما اینجا چون عبارت کشش نداشته و با عبارت تناسب نداشته به اون صورت بیان نکرده، پس التفات داشته به اون تقریر دیگر و در کتاب دیگرش ذکر کرده. پس چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم تقریر دیگری وجود دارد که مطابق با اون تقریر دلیل معارض میشه. دو تقریر میخوام بیان کنیم. یک، تقریر اول. لو کان المنطق محتاجن الی لکان اما بدیهیان او کسبی. ببینید میخوره به خود احتیاج به علمت. اگر منطق، خود منطق مورد نیاز بود، یا باید بدیهی باشد یا کسبی، از این دو حال که خارج نیست. و کلاهما باطلان، هر دو باطله. یعنی منطق نمیتونه بدیهی باشه نمیتونه کسبی باشه. پس اگر منطق نه بدیهی است نه کسبی، اصلا نمیتواند مورد نیاز باشد. چرا؟ چون ملازمه هست بین مورد نیاز بودن خود منطق با این که یا بدیهی باشد یا کسبی. اگر منطق مورد احتیاج است، حتما یا باید مسائلش بدیهی باشد یا کسبی، ولی نمیتونه بدیهی باشه نمیتونه کسبی باشه، و بنابراین خود منطق مورد نیاز نیست. لو کان المنطق محتاجن الی لکان اما بدیهی یا او کسبی و کلاهما باطلان. اما الاول، چرا منطق بدیهی نیست؟ فلانه یلزم الاستغناء عن تعلمه. اگر منطق بدیهی باشد، لازمش بی نیازی از تعلم منطقه. اگر کسبی باشد، دور و تسلسل در تحصیلش لازم میاد، پس نمیتونه بدیهی باشه نمیتونه کسبی باشه. این طور که تقریب کردیم، دلیل دوم صلاحیت معارضه با دلیل اول رو پیدا میکنه، چون که ملاک معارضه عدم جمع دو نتیجه دو دلیل با هم دیگه است. اینجا جمع نمیشن، چون دلیل داره میگه اصلا احتیاج به خود منطق نیست. چون اگر قرار است منطق مورد نیاز باشد، یا باید بدیهی باشد یا کسبی، نمیتونه بدیهی باشه نه کسبی، پس خود منطق مورد نیاز نیست. اینطور تقریر کن جناب شاره، اگر اینطور تقریر کنی قشنگ معارض میشه. و این با میشه چنین تقریری هم کرد. چرا؟ چون چه تقریری که شما گفتید جناب شاره که معارضه نبود، چه این تقریری که الان ما گفتیم که معارضه بود، و چه تقریر دومی که باز میخواییم بگیم که تقریر سوم میشه که اونم معارضه است، همش جوابش میشه هم جوابی که مصنف فرمود. لذا مصنف یه جوابی داد که شما میتونی تقریر اشکالش رو به هر سه صورت بکنی. یک صورت تقریری بود که شما کردید که معارض نبود. دو تقریر دیگه هم هست که بنابر اون دو تقریر میشه معارض، و هر سه تاش هم میتونید در اینجا بگید. چرا؟ چون جواب هر سهش یکیه. با عبارت مصنف هر کدوم رو بگید سازگاره. حالا با این نظر اولی، خب اینم معارضه، جوابش هم همونه. باز دوباره میگیم دلیل شما، معارضه شما تام مکامل نیست، چون حالت سومی هم وجود داره. شما گفتید اگر منطق قرار باشه مورد نیاز باشه، یا همه مسائلش نظریه یا همه مسائلش بدیهی و هیچ کدوم نمیتونه باشه. ما میگیم نه، یا حالت سومی هم وجود داره، و اون این که برخی از مسائلش بدیهی و برخی دیگر نظری باشه. اما دوستان، این تقریر گرچه معارض شد، اما خیلی تقریر خوبی نیست. چرا؟ چون بهش اشکال وارد شده. اشکال چیه؟ بحث از لستتون در نره، داره اشکال در اشکال میشه. اشکال اینه که ابطال بدیهی بودن و کسبی بودن که شما گفتی کلاهما باطلان، انتفاع خود منطق فی نفسه رو نتیجه میده، نه اینکه محتاج الی نیست یا هست. چرا؟ چون شما گفتید که اگر منطق مورد نیاز باشد، یا بدیهیست یا کسبی. نه بدیهیست نه کسبی، پس این پسش مهمه، پس محتاج الی نیست. میگیم نه، اگر نه بدیهی باشد نه کسبی باشد، دیگه اصلا منطقی وجود نخواهد داشت که محتاج الی باشد یا نباشد.
دلیلی که شما گفتید خود علم منطق رو در واقع میزنه، اصلا منتفی میکنه خود علم منطق رو، چون به هر حال علم منطق جاش کجاش؟ جاش در ذهنه. اگر در ذهنه، به هر حال مسائلی است که در ذهن وجود داره، یا باید بدیهی باشه یا نظری باشه. معلومات در ذهن یا بدیهیان یا نظری. معلومی نداریم که نه بدیهی باشه نه نظری. اگر چنین معلومی وجود داشته معلومی نیست که نه بدیهی باشد نه نظری. منطق چه خود مسائل باشد، بنابر یکی از دو قولی که توضیح دادیم، چه تصدیق به مسائل باشد، لا وجود له الا فی الذهن و اذا لم یکن حاصلا فی فیکون منتفیا فی نفسه. اگر منطق نبدیهی باشد نه نظری، پس اصلا در ذهن نیست. اگر در ذهن نیست، ظرف دیگری برای منطق وجود ندارد، پس اصلا منطقی وجود نداره. پس شما اومدید یک دلیلی رو به عنوان معارض ذکر کنید که احتیاج به منطق رو نفی کنه، اومدید کل علم منطق رو از ریشه زدید. اما برخی گفتن نه آقا، این اشکال درست نیست. چرا؟ چون ممکنه منطق ثابت باشه، ثابت باشه یعنی وجود داشته باشه، اما در ذهن ممتنع الحصول باشه، لذا نه متصف به بدیهی بشه نه نظری. حالا اینها دیگه اشکال جوابایی که فرمودند و دیگه نمیخوایم در موردشون قضاوت کنیم. اما تقریر دوم که بنابراین تقریر هم میشه معارض، این تقریر رو جناب تفتازانی در شرح شمسیه فرموده، همطور که جناب قطب الدین رازی شرح شمسیه نوشته و همین کتابی است که الان سر سفرش نشستیم، جناب علامه حلی هم شرح شمسیه نوشته، جناب تفتازانی هم شرح شمسیه نوشته، اما هیچ کدوم از اونها به قوت این شرح شمسیه نیست، چون که نه جناب تفتازانی و نه علامه حلی هیچ کدوم کارشون منطق به طور تخصصی که جناب قطب الدین هست نبوده. جناب تفتازانی در شرح این تقریر رو داره، خود جناب قطب الدین رازی هم در شرح مطالعش این تقریر رو داره. به این شکلی که می فرماید اگر اکتساب نظریات به منطق نیازمند باشد و اگر ما در علوم دیگر برای اکتساب به منطق نیاز داشته باشیم، محال لازم میاد. چرا؟ چون منطق بدیهی نیست به تمام اجزائه، که اگر بدیهی بود بی نیاز می شدیم. از تعلمش و اگر نظری باشد دور و تسلسل لازم میاد و همون تقریری که قبلا گفتیم. پس بنابراین در اکتساب نظریات ما به منطق احتیاجی نخواهیم داشت. این هم از این. اما عبارت شارح در شرح مطالع، ایشون در شرح مطالع دو تقریر ذکر میکنه که بنابر هر دو تقریر دلیل میشه معارض، اگرچه اینجا طوری تقریر کرد که معارض نشد، اما اونجا دو تقریر میاره که میشه معارض. یکیش همین بیان تفتازانی است، میگه اگر علوم نظری به منطق احتیاج داشته باشند،
دور و تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون منطق به جمعی اجزایش بدیهی نیست که اگر بدیهی بود غلط در افکار اتفاق نمی افتاد. جناب قطب الدین رازی در شرح مطالعه نمیگه که اگر بدیهی بود بی نیاز از تعلم می شدیم. بیانش اینه که میگه اگر بدیهی بود غلط در افکار اتفاق نمی افتاد، چون مبادی اول که ضروری است. و اگر که علم به طرق انتقال ضروری باشد، وقوع غلط اصلا اتفاق نمی افتد. پس بنابراین نظری است، اگر نظری باشه احتیاج به قانون دیگری داره، دور و تسلسل لازم میاد، دور و تسلسل هم محاله. پس اصلا شما بگید که در اکتساب در علوم دیگر به منطق اصلا احتیاج نیست. این یه تقریر که همین تقریر ما بود از بیان جناب تفتازانی. یه تقریر دومی هم داره، می‌فرماید که لو کان المنطق محتاجا الیه فی اکتساب العلوم النظریه لما حصل الاکتساب بدونه و التالی باطل فالمقدم مثله. میگه اگر منطق، خود منطق مورد نیاز بود، نباید اکتساب در علوم نظری بدون منطق اتفاق بیفته. و حال آنکه اتفاق می‌افتد. چرا؟ چون خیلی از علما اصلا این منطق رو بلد نیستن، ولی یکتسبون العلوم والمعارف، علوم و معارف رو کسب میکنن و مصیب هم هستن در افکارشون، یعنی به واقع هم میرسن. یکتسبون العلوم، علوم یعنی تصدیقات، والمعارف یعنی تصورات. پس تا اینجا چند تقریر شد؟ 4 تقریر شد. یک تقریر تقریری است که خود شارح در اینجا ذکر کرده که معارضه نبود. یک تقریر دیگر ذکر کردیم که معارضه بود. 2 تقریر دیگر هم از شارح ذکر کردیم که یکیش همون تقریر تفتازانی بود. شد 4 تقریر. 4 تقریر 3 معارضه هست، یکیش معارضه نیست. اما پس چرا شارح تقریر معارض رو اینجا نفرمود؟ می فرمایند که چون با متن مناسب نیست. چرا با متن مناسب نیست؟ چون ببینید رفقا، شارح در شرح مطالعه می فرماید لو افتقر اکتساب العلوم النظریه الى المنطق لازم الدور او التسلسل و لازم و محال. دلیلش می چرخه روی لزوم دور و تسلسل. لزوم دور و تسلسل با نظری بودن هست دیگه، لازمه نظری بودنه. اما عبارت مصنف جوابی که میده، اول بدیهی رو ذکر میکنه، میگه ولیس کلهو بدیهی، یا همش بدیهی نیست. در صورتی که اگر اشکال این بیان معارضی بود، باید اول نظری رو رد میکرد، چون ما یه عبارتی داریم از مصنف میگه ولیس کله بدیهی، یا میخوایم ببینیم که اشکال چی بوده که این جوابشه. از این 4 تقریر، همون تقریر اول که شارح ذکر کرد که معارض نبود، به درد این جواب میخورد. چرا؟ چون در جواب اول بدیهی رو ذکر میکنه. و حال آن که اگر این تقریر معارض، این تقریری که معارض هست، مد نظر بود، چون بر پایه نظری میچرخید، باید اول نظری رو ذکر میکرد. اما اون تقریری که ما ذکر کردیم، شارح ذکر کرد، گفت اگر منطق بدیهی نبود کسبیست فلان فلان، اول بدیهی رو ذکر کرد، با متن هم سازگاری داره. این طور فرمودن دیگه، حالا میتونید قبول کنید، میتونید قبول نفرمایید. فرمودن که کان المناسب و حین ایزن، یعنی اگر چنین بود، تقدیم و ذکر نفی نظریه، لأنه الذی جعله المعارض ملزوم للدور و تسلسل المستلزم لعدم الاحتیاج، و اما نفی البداهه فالخص معترفون به اثباته نظریه، چون خصمم برحال معترفه که همش بدیهی نیست. خصمم میخواد بگه نظری است دیگه تو این بیان. خب حالا
این هم گذشت. اما دقت کنید دوستان، ما یه عبارت از مصنف داریم که میخواییم بگیم این عبارت چی میگه. عبارت هم اینه که ولیس کله بدیهی یا و الا لستغنیان تعلمه ولا نظری یا و الا لدار او تسلسله بل بعضه بدیهی و بعضه نظری یون مستفاد اونه. خب این عبارت چی میگه؟ یا میتونیم بگیم جواب یه معارضه است که اون معارضش چیه؟ همین که چهار تا تقریر ازش کردیم. یا میتونیم بگیم نه، جواب از یه سوال مقدره و اون اینکه چه نیازی به تدوین علم منطقه، چه احتیاجی به تدوین و تعلم منطقه. اصلا بحث معارضه نیست. یکی گفته که چه نیازی به تعلم منطقه، به تدوین منطقه. ایشون میفرماید که چون همش بدیهی نیست، بعضیش هم نظریه. پس این ولیس کله بدیهیان رو ما دو جور داریم بیان میکنیم. خب دوستان عزیز، بیان به عبارت دیگر، این لیس کله بدیهیان رو هم میتونیم بگیم جواب از معارضه هست و هم میتونیم بگیم نه، اصلا بحث معارضه نیست. بحث رو اینطور تقریر کنیم، بگیم که اصلا بحث معارضه وجود ندارد. بعد از این که مصنف احتیاج به خود منطق رو ثابت کرد، حالا میخواد بررسی کنه این علم منطقی که ما بهش احتیاج داریم، مسائلش بدیهیه یا نظریه، احتیاج به تعلم داره یا نداره. لذا این بحث رو مطرح کرد. اصلا جواب معارضه نیست. یه طور دیگه به بحث نگاه کنیم. ما گفتیم که منطق بهش نیاز داریم، حالا میخوایم خود منطق رو واکاوی کنیم، ببینیم که مسائلش از چه دست است. به این توجیه دیگه شارع ملتفت نبوده، چون این عبارت اینطور تقریر نکرده بحث رو. چرا التفات نفرمود شارع؟ چون که مشهور در کتب منطق اینه که در اینجا این معارضه رو ذکر میکنم، لذا فرمود که هازا اشارتون الی جواب معارضتن تورد و خواهنا. این میخواد بگه که چه بسا بگه که من هم مثلا طور دیگه میتونم تقریر کنم، اما معمول است در این کتب این فن اینجا که میرسن یه معارضه ای رو ذکر میکنن. خب این بیان اشارم ظاهرا دیگه جواب معارضه هست. پس بنابراین بحث رو جمع کنیم. و اینم دوستان دقت کنید که هر کدوم از این چهار تا تقریر رو بگیم جواب همینه که اینجا ذکر شد. در مطالع هم میفرماید که شرح مطالع میگه انا لا نسلم ان المنطق لو کان نظریا یعرض فیه الغلط لزم التسلسل و انما یلزم لو کان نظریا به جمیع اجزایی و هو ممنون بل بعضه ضروری و بعضه نظری یستفاد من از ضروری من. تا اینجاش دقیقا مثل عبارت شرح شمسیه هست، اما یک کلمه ای رو اضافه فرموده که دقیق تر کرده عبارت خودش رو در شرح مطالعه. می فرماید که بل بعضه ضروریون و بعضه نظری و استفاد من از ضروری به طریق ضروری. اگر یادتون باشه در بحث های گذشته عرض شد که صرف این که بگیم منطق برخیش نظری است و برخی ضروری جواب اشکال نیست. منطق برخی از مسائلش ضروری است، برخی از مسائلش نظری. خب اون نظریات هم از ضروریات به دست میاد. خب احتیاج به قانونه. اون قانون چی؟ باز هم ببینید اشکال دور تسلسل برمیگرده. لذا اینطور باید جواب در اصل اینجوریه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، تو عبارت شرح شمسیه نبود، ما کاملش کردیم، حالا عبارت مطالعه اون رو داره. میگیم منطق برخی از مسائلش بدیهی است، برخی از مسائل دیگر نظری. اون مسائل نظریش از بدیهیاتش گرفته میشه به وسیله یه قانون ناظری که اون قانون دیگه خودش بدیهیه. مثل اینکه شکل دوم از شکل اول گرفته میشد به وسیله عکس، که عکس دیگه خودش بدیهیه، عکس مستوی بدیهیه که اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق است. حالا بعدن مباحثش رو میخونم. جواب این طوره پس. خب بحث رو جمع کنیم. عبارتی رو مصنف فرمود بعد از بحث از این که به منطق احتیاج است. اون عبارت این بود که همه ی منطق بدیهی نیست که اگر بود بی نیاز از تعلم می شدیم. همه ی منطق هم نظری نیست که اگر بود دور و تسلسل لازم می آمد. بلکه برخی از منطق بدیهی و برخی نظری است که این نظریات از بدیهیات گرفته میشه به وسیله یه قانون بدیهی. این عبارت چی میخواد بگه؟ دو جور میشد به این عبارت نگاه کرد. دارم کلی میکنم، بحث رو تقسیم کلی میکنم. یک طور به این عبارت نگاه کنیم بگیم آقا این جواب یه معارضه است. یه معارضه اینجا مطرح شده، این جواب از اونه. نمیگیم جواب سوال مقدر، بگیم جواب معارضه مقدر. اون معارضه چیه؟ اون اشکال مقدر چیه؟ چهار تقریر براش گفتیم. یک تقریر همین تقریری بود که در شهر ذکر شد که صلاحیت معارضه نداشت. یک تقریر دیگه هم گفتیم. دو تقریر دیگه هم از خود شارح در شرح مطالعه گفتیم که یکیش همون تقریر تفتازانی در شرح شمسیش هم بود. پس چهار تقریر ذکر شد که سه تقریرش معارضه بود، یک تقریرش معارضه نبود. جواب هر چهارتا هم یکی شد و اون این که همین عبارت مصنف. پس این عبارت مصنف در واقع جواب اونش کن. این یک طور نگاه کردن به این عبارت مصنف. از این چهار تقریر یک تقریری که اتفاقا معارضه نیست رو شارح انتخاب کرد در اینجا، اگرچه اون تقریرهای دیگه هم ایشون بلد بود، دوتاشو خودش در شرح مطالعه ذکر کرده اما اینجا ذکر نکرد چون مناسبت با متن نداشت که عرض کردیم چطور. اما طور دیگری هم میشه به این عبارت نگاه کرد و اون اینکه اصلا این عبارت جواب معارضه مقدر و اشکال مقدری نیست، بلکه مصنف بعد از این که ثابت کرد به علم منطق نیاز است، میخواد بررسی کنه مسائل علم منطق رو. خب به علم منطق نیازه، آقا حالا که به علم منطق نیازه ما باید برای علم منطق رو یاد بگیریم کلاس بریم یا نه کلاس لازم نیست بریم؟ این بحث رو میخواد مطرح کنه که علم منطق بدیهی است همه مسائلش یا نظری است یا بعضی بدیهی بخی نظری است. دو جور میشه نگاه کرد. اما چرا شارح این گونه دوم رو نگاه نکرد؟ به دید جواب از اشکال نگاه کرد. به خاطر اینکه مرسوم است در اینجا در کتب فن این معارضه ذکر میشه. این هم از بحثی که در اینجا داشتیم. نکته دیگری در اینجا باقی نمیمونه. خب بحث اول کتاب تموم شد. در بحث اول دو امر از امور سگانه‌ای که قرار بود در مدخل ذکر کنیم بیان شد. یکی تعریف علم منطق و دیگری وجه نیاز و فایده علم منطق. میمونه بحث بعدی که بحث موضوع علم منطق است. موضوع علم منطق چیه؟ این بحث ثانی بحث مهمی هست، هم به خاطر اینکه میاد کلیت موضوع رو تعریف میکنه که اصلا ما به چه چیزی میگیم موضوع علم. خب خود اون محل سخن است، باید توضیح بدیم، عبارتهایی رو داره که باید بیان کنیم، بعد باید اشکال کلی هم که داره بگیریم انشالله اگر ذهنم باشه، چون اشکالی هست که هم برای این کتاب هم بر کتاب‌های دیگر وارده و جوابش رو جناب مرحوم صدرالمتعلقین در الشواهد الربوبیه ذکر میکنه انشالله اگر خاطرم باشه عرض خواهم کرد. بعد از اینکه کلیت موضوع مشخص شد، میپردازیم به اینکه موضوع علم منطق چیست و در آخرم در صفحه 79 یه دستاندازی داریم ما که عبارت‌ها دقیقه، باید اونجا هم درست کنیم از پسش بردیم انشالله. و بعد از اون دیگه وارد خود کتاب میشیم، بعد از شاید قریب به 100 جلسه وارد میشیم در مقاله اول که از اونجا بحث ها دیگه تا یه مقداری روان میشه. ما بحث های مهمی رو پشت سر گذاشتیم، یکی از بحث های مهمی که پشت سر گذاشتیم تصور و تصدیق بود و علاوه بر اون خیلی قوت علمی پیدا کردیم، خیلی چیزها یاد گرفتیم، خیلی اشکال جوابها رو پشت سر گذاشتیم. انشالله ما این بحث ثانی هم که تمام کنیم یه در حد چند جلسه ای بحث ها رو تکمیل میکنیم. مثلا ما بحث تعریف و فایده علم منطق و موضوع علم منطق رو اینجا میخونیم، اما این سه تا رو میایم بعدش تکمیل میکنیم که حالا تعاریف دیگری که از علم منطق شده چیه، تعریف ایشون چطور بود، موضوع علم منطق درش چند قول وجود داره، قول ایشون اینجا این بود، اقوال دیگه چیه و مسائل دیگه ای که مطرح هست که در این کتاب نداشت، مثل اینکه اصلا علم منطق علمه یا علم نیست، مطرح شده همچین بحثی در جوهر و نزید مطرحه، شاید دوستان دیده باشند، و مسائلی از این دست رو و دیگر رؤوس سمانیه علم منطق رو هم اشاره خواهیم کرد در حد حالا یکی دو سه جلسه و بعد وارد خواهیم شد در مباحث بعدی به اون و قوه الهی. بحثی که در امروز داشتیم اشکال جواب زیاد شد، دوستان حتما مباحث رو برای خودشون جزوه بنویسن، حالا جزوه خیلی کامل هم اگر نمیخوان بنویسن چیزی به هر حال بنویسن که فردا اگر خواستن بحث رو توضیح بدن بفهمن چی گفتیم ما، حداقل از روی نوشته خودشون بتونن بحث رو توضیح بدن. ما تا جایی که تونستیم دیگه دقت کردیم، میبینید ما الان جلسه 76 ولی هنوز چند صفحه بیشتر نخوندیم این کتاب رو. حالا صوتایی که هست در حد 100 جلسه 110 جلسه کل کتاب رو تمام کردن، که البته چنین خواندنی حالا به مدرسین محترمی که داشته اصلا نظر ندارم، حالا شاید صلاحی بود و هرچی ما کار به اونها نداریم، اما چنین خواندنی نیست که عزیزان ما را اقناع کنه و راضی کنه. ما میخواییم دقت کنیم، قرار باشه کتاب رو بیم ترجمه کنیم رد بشیم. اخیرا من دیدم کتاب مثلا بعضی از کتاب ها رو ترجمه میکنن، خب حالا اون کتاب دیگه ترجمه بشه، مثلا همین شهر شمسی به ترجمه بشه، نه این دقت هایی که در متن هست که به هر حال خود خوندن کتاب در واقع به ما میده، اینها مهمه. من دیدم یکی از کتب مهم نحوی رو یه بزرگواری ترجمه کرده، خب این ترجمهش خیلی به کار نمیاد، البته خب شاید به هدفی ترجمه کرده و فی نفسه مفید باشه، اما برای درس گرفتن خیر، مضاف بر این که ترجمهش هم ترجمه فنی نبوده، ما ترجمه دلیل است، تحت لفظی نبود که ما کتاب رو ترجمه کنیم، ترجمه باید ویرایش شده باشه و به زبان مقصد که میاد به صورت سلیس باشه، مطابقه با دستور زبان مقصد باشه، نه اینکه مثلا جای فعل و فاعل اول مثلا ما فعل رو در زبان عربی میگیم بعد فاعل رو میگیم در ترجمهش هم بیام همطوری بگیم، نه. و ترجمه هایی که در من دیدم، ترجمه ها افراد بزرگواری هم هستن، برزن ترجمه تحت اللفظی دیگه، این ترجمه فارسی که نیست. خب انشاءالله در جلسه بعد بحث رو ادامه خواهیم داد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.